حدود یک ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کردند. خود این دیدار میتونه سالها حرف و حدیث دنبال خودش داشته باشه و به قول معروف میتونه نقل مجلس باشه برای خبرنگارا و مردم سر تا سر دنیا. اما چرا من برای این پادکستی موضوع رو انتخاب کردم؟ خب اصولا من هر بار فقط سراغ موضوعاتی میرم که به یک عکس یا به یک عکاس ربط داره. نگاه من از اون زاویه است، در واقع از زاویه دید آدمایی که پشت یک دوربینی قرار دارن و از توی چشمی اون دوربین دنیا رو نگاه میکنن. توی اون مذاکرات همه دنیا نگاهشون به این دوتا رهبر بود که بالاخره نتیجه کار مذاکرات اونها برای برداشتن تحریم از روی کره شمالی به کجا میرسه. عکاس‌ها و فیلمبردارها لحظه به لحظه اون اتفاق رو پوشش میدادن. دور تا دور اونها ایستاده بودن و بعد چلق چلق عکس بود که گرفته میشد دیگه. اما نگاه ما به اون مرد 47 ساله‌ای هست که به عنوان عکاس توی اون سفر همراه رهبر کره شمالی بود و این آدم خبر نداشت که به فاصله چند هفته بعد ممکنه به واسطه همین شغل و همون وسیله‌ای که داره از توش نگاه میکنه و داره باش عکس میگیره به واسطه همین به روز سیاه بشینه برای کاری که ما هر روز داریم اون رو انجام میدیم. ما یعنی ما عکاسا، برای پیدا کردن زاویه برای عکس. یه جایی خوندم گاهی اتفاقهایی توی دنیا میفته که هر جوری فکرش رو بکنی عجیبه که خدا اجازه میده این اتفاق بیفته. این از همون اتفاق است. اول بگم که این پادکست با حمایت نورنگار تهیه شده. نورنگار یک شرکت معتبریه توی زمینه تجهیزات عکاسی و فیلم برداری. من خودم سال هاست که باهاشون آشنا هستم. هم تجهیزات دست اول و معتبری رو وارد میکنن و همین که دوربین ها و لنز ها رو گارانتی میکنن. یه گارانتی طلایی دارن که تا 15 ماه هر بلایی که سر دوربین و لنز بیاد میگیرن و مجانی درستش میکنن. خب این روزا با این قیمت تجهیزات اینها این مدل گارانتی خیلی با ارزشه دیگه. خوشبختانه خود منم توی این سالا فقط یه بار مجبور شدم که از گارانتیشون استفاده بکنم، خوشبختانه البته، اما خب همون یه بار اونقدر ارزش داشت که واقعا هر بار که تجهیزاتم رو دارم میگیرم اینها رو با گارانتی طلایی نورنگار بگیرم. یه وبسایتی هم داره که حدود 15 سال قدمت داره، هم قیمتاشون به روز هست و هم فروش آنلاین دارن. کافیه که اسم نورنگار رو سرچ بکنید توی گوگل یا مستقیم بریم به نورنگار.com. نور با دوتا او. البته توی توضیحات همین پادکست هم لینکش رو میذاریم، بتونین راحت پیداش بکنید. خب بریم سراغ ماجرای این قسمت. داستان این پادکست اونقدر کوتاهه که من میتونم تو 10 ثانیه براتون تعریفش کنم، اما خب نمیخوام این کار رو بکنم. میتونم تو 10 ثانیه بهتون بگم چطوری زندگی یه نفر برای همیشه نابود شد. 47 سال زندگی، 47 سال زندگی یه آدم تو 3 ثانیه از بین رفت. تازه نه فقط خودش، هم زندگی خودش و هم همه خانوادش. قصد من این نیستش که بگم چی به سر اون عکاس اومده، حداقل نه به این زودی دیگه. میگم حالا میگم که چی شد. من در واقع قصد دارم از لابلای این ماجرا درباره مردمی بگم که انگار همه فراموششون کردن، انگار برای هیچ کسی مهم نیست که یه سری آدم یه گوشه‌ای از دنیا توی چه منجلابی دارن دست و پا میزنن. کره شمالی درباره زیاد شنیدیم دیگه، کشوری که به گفته خودش تسلیحات اتمی داره و نیروی نظامیش رو به رخ کشورهای دیگه میکشه. این کشور بخش شمالی یه شبه جزیره است، یه شبه جزیره به نام کره جنوبی که خب اون رو هم میدونیم دیگه، امروز یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیاست از نظر تکنولوژی. جنوب همین جاست، کره جنوبی جنوب همین کره شمالیه. اینا تا جنگ جهانی دوم یکی بودن، یعنی یک کشور بودن. اینا یک کشور بودن، یک پارچه به نام کره که تحت امپراتوری ژاپن بود. بعد از جنگ جهانی دو تیکه شد کره، یعنی ژاپن و آلمان و ایتالیا اینا متحدین بودن که مقابل متفقین می جنگیدن. اینا متحدین بودن در واقع، ژاپن، آلمان، ایتالیا، که خب ما همیشه فکر میکنیم که آلمان تنها بود توی جنگ، ولی ایتالیا و ژاپن هم باهاش بودن دیگه. پادکست پرچم سفید رو اگر که گوش بدین میبینین که این اتفاقات چی بود، اون رو هم میذارم، پرچم سفید لینکشو میذارم، اونم از پادکست خیلی خوبه. به هر حال اگر که ژاپن شکست نمیخورد احتمالاً الان اصلا چیزی به نام کره شمالی و کره جنوبی وجود نداشت. یعنی بعد از اینکه ژاپن شکست خورد اینا جدا شدن. کشور کره از بالای نقشه اگر که روی نقشه نگاه بکنی یه مرز خیلی کوچیکی با روسیه داره. روسیه که خب اون موقع اسم شوروی بود، اینا تا جنگ تموم شد شوروی نیروهاش از بالا از همون مرز ریخت توی کره و بخش شمالی کره رو برداشت برای خودش. اینجا مال منه. آمریکا هم خب به عنوان برنده دیگه جنگ بود، اینا هم از پایین اومدن توی کره. یعنی کشوری که شکست خورده، اینها از بالا و پایین ریختن توی این کشور. کره شمالی در واقع باقی مونده یه حکومت کمونیستی شورویه یا همین روسیه که الان هست، و کره جنوبی هم باقی مونده آمریکاست. یعنی در واقع این شد دست نشونده آمریکا، اونم شد دست نشونده شوروی. اینا یه چند سالی هم با هم درگیر بودن که کدومشون حکومت کل کره رو داشته باشه. نه اینا حاضر می‌شدن حکومت رو بدن به اونا، نه اونا حاضر می‌شدن بدن به اینا. اما خب این جنگ هم خیلی نتیجه‌ای نداشت و آخرش هم با آتش بس موقت تموم شد. آتش بس موقت میگم یعنی صلح نکردن، فقط گفتن فعلا نجنگیم. و بعد بلا فاصله یه دیوار کشیدن بین خودشون، هر کی که پایین مونده بود شد کره جنوبی، هر کی که مونده بودش بالا شد کره شمالی. آدما یه دفعه همینطوری جدا شدن از هم. حالا اینجا یه سری زن و بچه‌شون اینور بود، یه سری خانواده‌شون اونور بود، اینا یه دفعه موندن پشت دیوارا. و مسئله اینجاست که اینا دیگه هرگز تا قرن بعدی نتونستن این آدما برگردن پیش خانواده. خیلی اتفاق عجیب و غریبی. حالا شاید اصلا یه روزی یه عکسی یا یک عکاسی باعث بشه که دوباره برگردم سر این جداییه، سر این اتفاقی که یه شب تو کره افتاد. اما خب فعلا نگاه من اصلا درباره این جنگ نیست، فعلا کاری با این جنگ ندارم. نگاه من درباره آدمیه که 47 سال پیش توی کره شمالی به دنیا اومد. به گفته روزنامه دیلی میل اسم این آدم ریه. ری در واقع آر مثل رضا. ری 47 سال پیش توی کره شمالی، یعنی توی حکومت کمونیستی دیکتاتوری کره، این ری به دنیا آمد. ما درباره این آدم چه چیزایی میدونیم؟ درباره ری هیچ. هیچی نمیدونیم. چون اصلا قرار نیست چیزی بدونیم. فکر میکنیم وقتی نشریه دیلی میل میخواد مثلا صحت و سقم یک خبری رو معلوم بکنه درباره کره شمالی چیکار میتونه بکنه؟ مثلا زنگ بزنه به خونه ری، بعد زنش برمیداره از زنش بپرسه بگه که از شوهر چه خبر؟ یا مثلا فکر میکنین که اونا میتونن زنگ بزنن با یه شبکه خارجی، با یک شبکه خبری حرف بزنن؟ میدونین اگر اونها زنگ بزنن با یک شبکه خبری حرف بزنن یعنی چی؟ توی کره شمالی تماس تلفنی با خارج از کشور ممنوعه. یعنی اگر کسی اشتباهاً دستش بخوره و مثلا 01 کد آمریکا رو بگیره، یا مثلا 098 کد ایران رو بگیره، یا 0 هرچی کد هر کشوری رو بگیره، فرقی نداره، هر شماره ای رو خارج از کره اگر بگیره احتمالاً خائن محسوب میشه و مجازات خائنین مجازات سه نسله. میدونی مجازات سه نسل یعنی چی؟ یعنی خود اون شخص و همسرش، اینا یه نسل، پدر و مادرش که میشن یه نسل دیگه، و فرزندانش که میشن یه نسل بعدی. هر سه نسل با هم مجازات میشن. این قانون، قانون سه نسل اسمش. یعنی اگر مجازات یه کاری توی کره شمالی مثلا زندان باشه، هر سه نسل زندان میشن. اگر اعدام باشه، هر سه نسل اعدام میشن. اگر مثلا قرار شلاق بخورن، هر سه نسل شلاق میخورن. کسی که خائنه، سه نسلش خائنه. این قانونه اونجا. خب پس بنابراین در همین حد میدونیم که اسم این عکاس ریه. کافیه دیگه، همین که اسمش رو میدونیم کافیه. دیدین دیگه کره ها خیلی هم به هم شبیه هن. یعنی ظاهرشون البته. برای همین هم برای اینکه گمش نکنیم، از این به بعد ما هم همین ری صداش میکنیم دیگه. ری اسمشه. ری یک عکاسه. اما آیا این عکاسی رو دوست داره؟ ما نمیدونیم اصلا. نمیدونیم که آیا ری به این شغل علاقه داشته یا نه. چرا نمیدونیم؟ چون که اصولا توی کره شمالی اصلا فرقی نمیکنه که شما چه درسی خوندین یا به چه شغلی علاقه دارین. اگر این شانس رو کلا داشته باشین که درس خونده باشین اونجا، چون خب اصولا توی کره شمالی درس خوندن رایگان نیست و باید والدین شما توانایی پرداخت هزینه تحصیل رو داشته باشن، یعنی بتونن یه پولی بدن که شما درس بخونید. اگر که درس خونده باشین، شغل شما رو دولت تعیین میکنه. یعنی بر چه اساسی؟ رو چه اصولی؟ بر این اساس که چه کاری لازمه. مثلا احتمالاً اینجوری بوده، احتمالاً ری وقتی رسیده به 18 سالگی یه نامه‌ای بهش دادن که فلان مؤسسه به یک عکاس نیاز داره و از این به بعد باید اونجا به شغل عکاسی مشغول بشی. دبیرستان تموم شده، درس خوندی، تا الان فلان جا عکاس میخوان، تو میری اونجا و از حالا به بعد اونجا عکاسی میکنی. حالا اگر ری دوست داشته باشه موسیقی بخونه چی؟ خب نه، اینجوری نیست. این دیگه خواست خدا بوده که این باید بره عکاسی بخونه. خدا کیه؟ کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی.
North Korea is famous for creating a cult of personality around the leaders of the country, and Kim Jong-un is no exception. He was the youngest son of the previous leader of North Korea, Kim Jong-il, and his favorite wife, Ko Young-hee. Now, as a child, he was sent to a prestigious boarding school in Switzerland, where he registered under an assumed name and claimed to be the son of a Korean diplomat. He then attended a Korean military academy and was quickly promoted up the military's ranks. Within days of his father's death in 2011, Kim Jong-un was transitioned into power with support from the country's ruling elite. Now, despite North Korea's pariah status on the international stage, Kim Jong-un is creating an almost godlike image for
وقتی خدا شغلی رو براتون انتخاب کرد، این شغل مادام العمرتون میشه. برای ابد، تا وقتی زنده هستین یا تا وقتی دولت بهتون اجازه بده که توی اون شغل باشین. تازه به نظر میادش که ری شرایط خیلی بهتری نسبت به خیلی دیگه از مردم کره شمالی داشته و احتمالاً پدر و مادرش مثلا حدس میزنیم که به مامورای دولتی رشوه‌ای چیزی دادن، چون خانواده‌هایی که بتونن پولی رو پس انداز بکنن و کنار بذارن و وقتی که بچه هاشون میخوان فرم استخدام رو بگیرن، اونجا مدلش اینجوریه. مثلا یه پولی رو گذاشتن کنار، بچه هاشون که قرار فرم رو بگیرن اون پس اندازه رو میان به عنوان رشوه میدن به مامورا تا بچه هاشون کار توی کارخونه ها نگیرن. دقت بکنین، یه کار دیگه اونجا هستش، کار تو کارخونه است. کار توی کارخونه عملا بیگاریه، شما پولی دریافت نمی کنین بابت کار، فقط زندگیتون رو میتونین بچرخونین. مثلا ری حداقل حالا عکاس شده، عکاس که باشی احتمالا یه کمی پول میگیری که بتونی طی سالهای آینده یه چیزی جمع بکنی و وقتی که بچه هات میخوان کار پیدا بکنن بتونی اونی که جمع کردی رو با من رشوه بدی. و احتمالا همین جوری خود ری عکاس شده دیگه، وگرنه احتمالا الان توی کارخونه بود. یه روز وقتی که ری اومد خونه و به پدرش گفت که قراره به عنوان عکاس دولتی از سران حکومتی عکاسی کنه، پدرش خیلی خوشحال شد. اشک توی چشمای پدرش حلقه زد و یه نگاهی به عکس رهبر و باباش و بابابزرگش و عکس اینها یه نگاهی انداخت روی دیوار بود و با یه حالت بغض‌آلودی گفتش که یعنی یه روزی ممکنه تو این عکس‌ها رو بگیری؟ بعد ری خیلی با افتخار گفت بله پدر، بله من همینا رو میگیرم. حالا اون عکس ها چیه؟ یادمون نره. یکی از مهمترین قوانین کره شمالی اینه که اگر خونتون آتیش گرفت، اولین کاری که باید بکنین اینه که همه عکس های رهبران کره شمالی که حداقل باید عکس های رهبر یعنی کیم جون اون و پدر ایشون یعنی کیم جون ایل و پدر بزرگشون یعنی کیم ایل سونگ، این ستا حداقل باید باشه. بعد اگه خونتون آتیش گرفتش این عکس‌ها رو اول بزنید زیر بغلتون و از خونه ببرین بیرون. بعد که مطمئن شدین که عکس‌های رهبران در جای امنی قرار داره و دیگه قرار نیست بسوزه، اون موقع میتونین برگردین و چیزهایی که حالا یه خورده اهمیت کمتری دارن مثل بچه هاتون، مثل حلقه ازدواجتون یا مثلا مثل کوزه حاوی خاکستری که خاکستر پدرتون رو ریختین توش، یه چیزایی مثل این رو هم بعدش میتونین بیارین بیرون. خوشبختانه اونها کتاب مقدس هم ندارن. کتاب‌های مقدس اصولاً جایی توی کره شمالی نداره، چون موجب انحراف ذهن انسان میشه و کسی که کتاب مقدس داره یعنی ذهنش منحرف بشه اعدام میشه به همین سادگی. توی ویدیویی که میخوام حالا درباره اون توضیح بدم و این ویدیو رو هم توی توضیحات این پادکست گذاشتم میتونین ببینین، این عکاس یعنی ری توی اون ویدیو هست. ری رو ما از پشت میبینیم توی این ویدیو، یعنی یه تیکه از جلو میبینیمش، بعد تصویر از پشت میبینیم. چهرش مشخص نیست توی این فیلم و خوشبختانه دوربین دستش هست دیگه که ما حداقل بتونیم اون رو از بین 100 نفر آدم دیگه که اونجا هستن تشخیص بدیم، چون واقعا تشخیص اونها از هم دیگه خیلی سخته. خودتونم میتونین امتحان بکنین دیگه. مردمی که توی شرق دور زندگی میکنن رو نگاه بکنین، ژاپنی و چینی و کره، اینا همشون تقریبا شبیه به همن. یعنی واقعا توی ویدیو نگاه میکنیم شاید فقط اونها رو بشه از روی لباسشون یا شاید بشه مثلا از روی مدل ریش و موهاشون مثلا تشخیص بدیم. اما توی کره شمالی ری حتما باید یک دوربین گردنش باشه تا بفهمیم که این ریه، چون که توی کل کشور فقط چند مدل مو هست که مردم میتونن اونجوری موهاشون رو بزنن، بنابراین از روی مو نمیتونیم ریو پیدا کنیم. دولت میاد یک لیستی و یک تصویری از این چند مدل مو رو میده به آرایشگاه‌ها و هر کسی میتونه فقط از بین اونها از توی اون لیستی که دولت داده یکی رو انتخاب بکنه که موهاش چه شکلی باشه. حتما اینجا یاد مدل موی مسخره و چندشاور رهبرشون میافتین دیگه، این کیم جونگ اون، دیدیم مدل موهاش چه شکلیه دیگه. حالا جالبه که اتفاقا این مدل هم تا چند سال پیش مجاز بود و بیشتر مردم مجبور بودن برای اینکه توی جاهای دولتی کار بکنن موهاشون رو همون جوری بزنن. ری هم احتمالاً موهاش رو همون جوری می‌زده، اما بعدها وقتی که رهبر بزرگتر شد و دید که خیلی از مردم شبیه اون دارن میشن، این مدل مو رو ممنوع کرد. الان کسی نمیتونه مدل موهاش رو شبیه رهبر بزنه، همونطور که هیچ کسی هم نمیتونه اسم خودش رو کیم بذاره، چون که این اسم هم فقط برای رهبره، ممنوعه برای آدم های عادی. بگذاریم. ری طی این سالها که به عنوان عکاس دولتی کار میکرد خیلی خوشحال بود. اون جزو معدود افرادی بود که میتونستش توی پایتخت زندگی بکنه. زندگی توی پیونیانگ، پایتخت کره شمالی، فقط با مجوز ممکنه. یعنی شما باید مدارکتون رو بدین به اداره تجسس، اونها بنا به سطح تحصیلات و میزان مفید بودنتون برای دولت اجازه میدن که آیا میتونین نزدیک به محل زندگی رهبر زندگی بکنین یا نه باید برین توی شهرهای هومه. سطح درآمدتون هم اتفاقا توی این تصمیم گیری مهمه ها، یعنی اگه فقیر باشین نباید توی پایتخت باشین، باید برین شهر دیگه زندگی بکنین. در واقع پیونیانگ فقط برای اونایی که دستشون به دهنشون میرسه اجازه یعنی بگیرن، نه فقط پول داشته باشن. ری هر روز در تمام هفته حسابی کار میکرد. هر روزی که جلسه ای بود، هر روزی که دیداری بود، بعدها آروم آروم پیشرفت کرد چون این اجازه رو داشت که از دور با یک لنز تله بلند از رهبر هم عکس بگیره. کم کم ترقی شغلی گرفت. هر روزی که رهبر یا یکی از سران دولتی می رفتن سفر، ری هم همراهشون می رفت و سعی می کردش که کارش رو درست انجام بده. ری باید همیشه لبخند می زد. همیشه، همه روز. به جز البته روز مرگ رهبران قبلی، یعنی پدر و پدر بزرگ کیم جونگ اون، روز مرگ اینا روزهای سوگواری هست. توی این روزها اگر کسی لبخند بزنه اعدام میشه. بنابراین ما میدونیم که ری توی این روزها لبخند نمیزد. ری همه سال بدون وقفه و بدون خستگی کار میکرد. با عنوان یک عکاس کارش خیلی خطرناک و پر استرس بود چون پیش روی رهبران کار میکرد دیگه. ری یادش میاد که یک روز هیونگ یونگ چول، این اسمشه، وزیر دفاع کره شمالی، همین آقای هیون یونگ چول، ایشون سر یک جلسه چرت میزده و رهبر میبینه که ایشون چرت میزنه و اون وزیر فردای همون روز اعدام شد تا دیگه یاد بگیره که جلوی رهبر چرت نزنه. به همین خاطر ری تو این سالها همیشه لبخند میزد و هیچ وقت هم خسته نبود. فقط عکس می گرفت با زیباترین شکل ممکن، با رعایت قوانین. قوانین عکاسی از رهبر بسیار مهم هستند. از ایشون شما نمیتونین همین جوری عکس بگیرین، یه سری قوانین تعریف شده داره. مثلا هیچ وقت نباید تو فاصله نزدیکتر از 2 متر به رهبر قرار بگیری. همچنین عکاسی از رهبر از روبرو هم ممنوعه، احتمالا به این خاطر که ایشون نمیخوان توی عکس ها چاق بیافتن، حالا یا هرچی، نمیدونم دلیلش هرچی هست. به هر حال قوانین از این دست زیاد بود. اندازه کتابچه راهنمای دوربینش قوانین عکاسی از رهبر رو داشت. ری خوش شانس بود. چرا؟ چون که تونستش توی 47 سالگی از کره شمالی خارج بشه و جزو معدود انسانهایی باشه که در کره شمالی به دنیا اومدن اما تونستن جایی بیرون از مرزهای کره رو ببینن. اون با هیئت همراه رهبر کره شمالی به ویتنام رفت تا از دیدار کیم جونگ اون با ترامپ عکاسی کنه. درباره هدف عکاسی خبری قبلا توی پادکست ترامپ و دروغگوی اطراف اون هم یه چیزایی گفتم دیگه. در واقع هدف از این پوشش خبری اصولا رسوندن اخبار نیست. حداقل برای ری هدف این بود که با عکساش به مردم کشورش نشون بده که در تمام مذاکرات رهبر کشورشون دست بالا رو داشته و همواره بزرگتر و قویتر و تأثیرگذارتر از ترامپ بوده. بعد از پایان مذاکرات ری هم همراه هیئت همراه به کره برگشت و به خانواده‌اش درباره هواپیما گفت، درباره اینکه دنیا از اون بالا چقدر با روی زمین فرق داره، اینکه تو دنیای کشورهای دیگه‌ای هم هست که مردمش راحت‌تر زندگی می‌کنن. ری کلی خاطره داشت که تعریف کنه. برگشت به کره و چند روز بعدش قرار شد که همراه رهبر برای شرکت در مراسمی که مربوط به انتخابات بود در پیونگیانگ حاضر بشه. راستی قبل از اینکه جریان حضور ری توی این مراسم رو تعریف بکنم، درباره انتخابات ریاست جمهوری تو کره هم یه توضیح بدم. توی کره شمالی کیم ایل سونگ، یعنی بابا بزرگ همین رهبر فعلی کره، ایشون رئیس جمهور ابدی محسوب میشن. اصلا اسمشون رئیس جمهور ابدیه. البته خب ایشون الان مرده دیگه، اما تا ابد رئیس جمهور ابدی هست همین پدر بزرگه. رئیس جمهور فعلی هم یعنی همین کیم خودمون، همین پسره که الان هستش، ایشون هر 5 سال یه انتخابات برای انتخاب رئیس جمهور برگزار میکنه. اتفاقا این انتخابات با حضور 100% مردم کره شمالی برگزار میشه، چون که خب هر کسی که تو این انتخابات شرکت نکنه خائن محسوب میشه و اعدام میشه. جالبه که خودش هم اول از همه در پای صندوقهای رای حضور پیدا میکنه و معلومه به کیم رای میده دیگه، به همونی که همه مردم هم به همون شخص رای میدن، به خودش. توی گزارشی که دیلی میل منتشر کرد، ویدیویی رو میبینیم که از تلویزیون دولتی کره شمالی پخش شد. تصویری از رهبر کره شمالی رو میبینیم که از ماشین پیاده میشه و در حالی که دستش رو به سمت مردم تکون میده، در حال پاسخ دادن به ابراز احساسات پرشور مردمی هست که به صورت خودجوش جلوی ماشین ایشون دارن بالا و پایین میپرن، یه جوری شبیه به یه رقصیه، نمیدونم چیکار دارن میکنن. ری دوروبر ماشین داره میچرخه و رو به رهبر داره عکاسی میکنه. دوربین شبکه تلویزیونی رسمی کره از پشت جمعیت پرشور، از پشت همین جمعیت، داره چهره زیبای رهبر رو نشون میده. ری برای اینکه یک زاویه خوبی پیدا بکنه یه لحظه جابجا میشه، یعنی از مثلا از جلوی ماشین اینطوری میچرخه میاد این طرف ماشین وای میسه. واقعا بگم شاید اصلا تو نگاه اول متوجه نشین، یعنی ویدیو رو باید دوباره پلی بکنین، خیلی باید با دقت ببینین که چه اتفاقی افتاد. وقتی دوباره ویدیو رو پلی میکنین میبینین که برای چند ثانیه، یعنی به طور دقیقش برای حدود 2.5 ثانیه، نوک فلاش دوربین ری، یعنی فلاشش که اینطور رو به بالا هستش، نوک فلاشش از اون زاویه که ما داریم میبینیم، ما این توی ویدیو میبینیم که اون نوک فلاشی اینطوری جلوی رهبر رد میشه، یعنی از اون زاویه که داریم نگاه میکنیم این نوک فلاشی اینطوری یه لحظه میاد جلوی رهبر رد میشه. از نگاه ما اینجوریه ها، از نگاه ما اینه که خب فلاش یه لحظه رد شده. از نگاه مدیر فیلمبرداری تلویزیون دولتی کره شمالی، در واقع فلاش ری مانع دید مردم شده. و اتفاقی که افتاده حالا چیه؟ خب بدین وسیله ری به مدت 3 ثانیه بین مردم و رهبرشون قرار گرفته. پس بدین وسیله مردمی که پای تلویزیون بودن و در حال شگفتی از چهره رهبرشون بودن، به مدت 3 ثانیه از دیدن چهره ایشون محروم شدند. پس بنابراین ری با این کار به ساحت پاک رهبر بی احترامی کرده و بنابراین گناهکار شناخته شده. ری به فاصله 1 روز بعد، به خاطر همین چیزی که ما واقعا خندمون میگیره، اول از کار برکنار شد. همون روز از حزب کارگران کره شمالی که تنها حزب این کشور هستش هم اخراج شد. بنابراین از همون روز به بعد هم شهروند درجه 2 کره شمالی محسوب میشه. شهروند درجه 2 هم خب میدونیم دیگه حق استفاده از نعمات و آزادی هایی که در اختیار شهروندان درجه 1 این کشور قرار داره رو نداره. این حق رو ازش میگیرن دیگه، این آزادی ها رو بهش نمیدن، آزادی هایی که تا الان داشته شا، آزادی هایی مثلا مثل تماشای سخنرانی رهبر از تلویزیون، حق انتخاب محل زندگی، یا مثلا حق دریافت حقوق برای کار. این یک آزادیه، یک حقه، این حقا رو ازش میگیرن از حالا به بعد و گرفتن. مذاکرات ترامپ و کیم به نتیجه نرسیده دیگه، حداقل تا الان که داریم پادکست رو ضبط میکنیم میدونیم که نتیجه نداشته. اما خب خوشبختانه ترامپ زحمت کشیده و خواستار تحریم‌های بیشتر نشده و برگشته به خبرنگارا گفته که نمیخواد درباره افزایش تحریم‌های کره شمالی صحبت بکنه، چرا که مردم اونجا هم حق دارن که زندگی بکنن. اینجا منظورش مردم کره شمالیه ها. از ری دیگه خبری نیست. در همین حد خبر منتشر شد، عکاس کیم جونگ اون فلاشش 3 ثانیه اومده جلوی چیز و این اتفاق واسش پیش اومده. همین، ما فقط همین رو میدونیم، فقط میدونیم که مجرم شناخته شده. این فیلم جرمش رو میذارم توی وبسایت دیگه، پلی بکنین، نگاه بکنین، ببینین که چه بلایی سر این آدم اومدش، سر این بدبخت. راستی یه چیز دیگر رو هم من بگم، لازمه که این رو اینجا اضافه بکنم. من توی این پادکست کشور کره رو کره شمالی نامیدم. در واقع بر اساس ویکی‌پدیا این یک نام غیر رسمی هست. نام رسمی این کشور جمهوری دموکراتیک خلق کره است. جمهوری به معنای حکومتی که رهبران آن توسط مردم انتخاب میشن. این معنی جمهوریه، یعنی حکومتی که رهبرانش رو مردم برای یک دوره مشخص انتخاب میکنن، نه برای همیشه ها. دموکراتیک هم یعنی کشوری که آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی مطبوعات و اینجور آزادی ها رو داشته باشه، به این کشور میگن کشور دموکراتیک. خلق هم که میشه مردم دیگه. جمهوری دموکراتیک مردم کره. ممنون که تا اینجا وقت گذاشتین و این پادکست رو گوش دادین. من امیر یاری هستم از وبسایت دیج ایمیج، یک وبسایت مربوط به عکاسی با رویکرد آموزشی که توی اون سعی می‌کنیم که خودم و دوستان دیگم، همکاران دیگم، محصولاتی رو برای آموزش عکاسی و ادیت عکس در اختیارتون قرار بدیم. هم میتونین آنلاین بخونین، هم میتونید آنلاین ببینین، هم میتونید دانلود کنین و مثلا بعداً ازش استفاده بکنین. امیدوارم که این آموزش ها براتون مفید باشه. تا پادکست بعدی، عکس به خیر.